بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در بحث تعارض مستقر مقتضای دلیل حجیت عام فی نفسه اصل اولی ما قائل شدیم به تساقط مثل مشهور، اما آقای سعد خب تفصیل دادن که قبل اشاره میکن. بحث از اصل ثانوی بود، گفتیم در اینجا دیگران همون مطلبی رو که در اصل اولی آقای سعد مطرح کرد مطرح کردن. چهار فرض، دو فرض علم و دو فرض احتمال. دو فرض علم، یکی اونجایی که ما میدانیم ملاک حجیت در یکی از دو دلیل قوی تره، خب اینجا قائلن به ترجیح. آقای صدر در اون اصل اولی هم قائل بود، البته ما قائل نبودیم. اونجایی که ملاک حجیت در هر دو یکسان باشه، خب قائلن به تخییر. آقای صدر در اصل اولی هم قائل بود، باز ما قائل نبودیم. در جایی که احتمال ترجیح فقط در یک طرف باشه، خب اونجا آقای صدر فرمودن دوران بین ترجیح و تأخیره، و اگر احتمال ترجیح در هر دو طرف باشه اونجا فرمودن تساقط. اما اینجا چون ما میدونیم یکیشون حجته، نمیشه گفت تساقط، باز دوران بین ترجیح و تأخیره. البته ترجیح به معنای جمع بین دو دلیل در مقام عمله. بعد یه بحثی کردن راجع به دوران امر بین تعیین و تأخیر در جعل تکالیف، در عالم امتثال و در حجیت، که فرمودن این سومی محل بحث ماست. خب دقت بفرمایید، در اون دو فرض اخیر که محل بحث ماست، اونجایی که احتمال ترجیح فقط برای یکی از اونها به طور معین باشه، مشهور قائلن به تعیین. در اونجایی که احتمال ترجیح در هر دو طرف باشه، بازم قائلن به تعیین، به اون معنایی که آقای صدر توضیح دادن، یعنی احتیاط به جمع بین دو تا تعیین اگر امکان احتیاط باشه. آقای صدر فرمودن خب باید این رو در دو فرض بحث کنیم، اینطوری نمیشه. یکی فرض عدم انحلال که البته ما قائل به اون نیستیم، عدم انحلال علم اجمالی، و یکی فرض انحلال علم اجمالی که ما قائل به اون هستیم. در فرض عدم انحلال، خب ایشون فرمودن اون دلیلی که ما داریم، مثلا یکیش دال بر وجوب، یکی دال بر عدم وجوب، اگر دلیل دال بر وجوب احتمال اقوائیت داشت، این باید ما در مقام عمل احتیاط کنیم. اگر دلیل دال بر عدم وجوب احتمال اقوائیت داشت، ما مخیریم. اگر هر دو علا حد سوا بود، که اون میشه احتمال در واقعش فرض چهارم، اون دوتا اولی فرض سومه، اینجا هم باز فرمودن احتیاط به سبب علم اجمالی کبیر، چون که علم منحل نشد. اما اگر علم اجمالی کبیر منحل شده باشه که ما قائلیم به اون، اینجا باز دو تا فرض از هم جدا کردن، فرمودن یه وقت یه دلیل دال بر وجوب، یکی عدم وجوب، یه وقت یه دلیل دال بر وجوب، دیگری دال بر حرمت. در فرض اول که یه دلیل دال بر وجوب و دیگری دال بر عدم وجوب باشه، بازم دوباره سه تا احتمال مطرح کردن، فرمودن یه وقت احتمال تعیین در طرف وجوب، یه وقت در طرف اباحه است، یه وقت در طرف، در هر دو طرف یکسان. اگر در طرف وجوب باشه، مشهور قائل شدن به تعیین، گفتن در دوران بین تعیین و تأخیر در جایی که یه دلیل دال بر وجوب، دلیل دیگه دال بر عدم وجوب، و احتمال تعیین یعنی اون احتمال ترجیح در طرف وجوبه، اینجا باید همین طرف رو گرفت، از باب اینکه در دوران بین تعیین و تأخیر باید تعیین رو گرفت. آقای صدر باز اینجا فرمودن مسئله به این شکل نمیشه، ما باید توجه داشته باشیم که حجیت تأخیریه به معنای حجیت دلیل وجوب به شرط اخذ بهش. من این به شرط رو رنگی کردم به خاطر یه نکته ای که شاید دیروز من اینو مفصل توضیح ندادم. خب یا دو نکته دوم، یعنی مطلب دوم، حجیت دلیل اباحه است به شرط اخذ بهش و اینکه باید یکشو گرفت، وجوب الاخذ به احدهما. مقابل این تعیین که ما میگیم در این فرض، یعنی در فرضی که احتمال تعیین در وجوبه، مقصود حجیت مطلقه خبر وجوبه. این مطلقه، خوب دقت کنید، در مقابل این به شرط الاخذ بهه. هر جا ما صحبت از اطلاق میکنیم، مقابل یه تقییدی است که توی اون بحث مطرحه. بین الهلاله، من بارها این نکته گفتم که این که میگن فقها ولایت مطلقه فقیه، این در مقابل اون قیودی است که بعضی برای ولایت فقیه قائل شدن. خب اون قیود رو باید دید چیه، که ما در بحث خودش گفتیم که مثلا بعضی قائلن به این که ولایت محدود به یک دائره خاصه، به ولایت مطلقه میگه نه. بعضی قائلن که مثلا ولایت مربوط به امور خاصه، ولایت مطلقه میگه نه. اما ولایت مطلقه معناش این نیست که ولایت فقیه مشروط به هیچ شرطی نیست. این به این معنا نیست اصلا، که بعضی ها گفتن این همون حکومت مطلقه است که یه اصطلاح سیاسی. حالا اینجا هم حجیت مطلقه خبر وجوب در مقابل حجیت به اصطلاح دلیل وجوب، همون خبر وجوبه، به شرط الاخذ بهی. آقای سعد میگه ببینید این حجیت مطلقه، البته اینجا اونا گفتن که باید احتیاط کرد و طرف وجوب رو گرفت. آقای سعد میگن نه، این حجیت مطلقه معونه زائده داره در مقابل اون حجیت مقیده. چرا؟ ایشون میفرمان چون حجیت تخیریه که معونش مشترک بین این حجیت به اصطلاح واجب دلیل وجوبه و دلیل عدم وجوب، و بین اون حجیت مطلقه، چون به هر حال اینجا ما میتونیم دلیل وجوب رو بگیریم. اما حجیت مطلقه یه معونه زائده ای داره، به تعبیر ایشون اون آخرش که جمع میبنده میگه ببینید این وجوبه مشکوکم فیهه، درست احتمال ترجیح در ناحیه اونه، ولی ما که نمیدونیم اون حتما حجته. علم اجمالی کبیر هم که منحل شده با این فرض داریم بحث میکنیم. پس اگر ما ملتزم بشیم به خبر نفی وجوب اون طرف مقابل که میگه واجب نیست، خب دلیلی بر وجوب بر ما نرسیده، حجتی بر وجوب نرسیده، شک داریم واجبه یا نه، براءت جاری میکنیم. بنابراین نتیجه میشه نتیجه تأخیر، یعنی ما میتونیم عمل کنیم، میتونیم ترک کنیم، میتونیم به دلیل وجوب بگیریم، میتونیم دلیل اباحه رو بگیریم. بنابراین برخلاف اونا که قائل به تعیین بودن که حتما باید طرف وجوب رو گرفت، آیه صد فهمود نه، اینجا تأخیر خواهد بود. در فرض دوم که احتمال تعیین در طرف اباحه باشه، ایشون فرمود اینجا نتیجه تعیینه. چرا؟ چون حجیت تعیینیه که ناحیه عدم وجوبه ها، اینجا حجیت تعیینیه در ناحیه عدم وجوبه. ایشون میفهمن این اقل و معونتن از حجیت تخیریه، بنابراین اینجا با مشهور موافق میشه، قائل میشه به تعیین. اما اگر احتمال تعیین در هر دو طرف یکسان باشه، ایشون فرمود اینجا ما به هر طرف که اخذ بکنیم جایز خواهد بود، و چون ما دلیلی نداریم بر وجوب، بنابراین براءت از وجوب جاری میشه، نتیجه باز میشه تأخیر. پس در این بحث، یعنی در جایی که یه دلیل داله بر وجوبه، یه دلیل داله بر عدم وجوب، در دو فرض، یعنی در اونجایی که احتمال تعیین در طرف وجوب باشه و اونجایی که احتمال تعیین در دو طرف یکسان باشه، نتیجه تأخیره. فقط در یک فرض با مشهور موافقیم که بله، اونجایی که احتمال به اصطلاح تعیین در ناحیه اباحه باشه، اونجا نتیجه تعیینه که همون اباحه است. فرض دوم این بود که یک دلیل دال بر وجوب، دلیل دیگه دال بر حرمته. باز اینجا دو تا احتمالیشون مطرح میکنه، که البته احتمال اول خودش دو تا احتماله، یکی این که احتمال تعیین فی احدهما، یعنی در ناحیه وجوب یا در ناحیه حرمت، دوم احتمال تعیین فی کلیهما، که اون فرض اول میشه اون فرض سوم، که احتمال تعیین فقط در یک طرفه، فرض دوم میشه اون فرض چهارم که احتمال تعیین در دو طرفه. اگر احتمال تعیین در احد هما باشه و طرف یکی از اینا رو اخذ بکنه، یا روایت وجوب رو یا روایت حرمت رو، همون میشه حجت و معذر از واقع. اما اگر هیچ کدوم نخواد بگیره، من این دو تا روایت، یکی باید میگه وجوب یکی میگه حرمت، با هم تعارض دارن، هیچ کدوم رو نگیره، آقای صد میگه اینجا دائره میشه امرش بین حجیت مطلقه احد همل معین، اونی که احتمال ترجیح داره، و حجیت مشروطه دوتایشون. حجیت مشروطه مقصودش همون حجیت مشروطه است که در بحث تأخیر گفت، یعنی حجیت کل من هما به شرط الاخذ بهی، این مقصودش اینا. که حالا آقای حائری یه تعلیقه اینجا داره، میگه من به آقای صد گفتم حالا فائده حجیت تأخیری چیه به تو بین دو تا خبر وجوب و حرمت، که من مخیرم اینو بگیرم یا اونو، چه فایده ای داره؟ بالاخره من یا انجام میدم یا ترک میکنم دیگه، کار سومی که نمیتونم بکنم. آقای صد در جواب فرمودن که اثرش در افتاء معلوم میشه، یعنی اگر شما این یکی از اینا رو بتونی بگیری میتونی بهش فتوا بدی، اما اگه نتونی بگیری نمیتونی بهش فتوا بدی، ولی اینکه در عمل بالاخره یکی رو انجام میدی. بعد اینجا ایشون فرمودن که اثر تنجیز اینه که این طرف رو ملزم میکنه به اینکه یکی رو بگیره، کدومو؟ اون خبری که محتمل تعیینه. اثر تنجیز اینه، تو اگه اونو بگیره از عهده خارج شده، اما اگه نگیره خب احتمال داره که مشغول باشه. اما احتمال ها، چون ما دو تا روایت داریم، یکی میگه واجب، یکی میگه حرام، ممکن اصلا در واقع نه واجب باشه نه حرام، برای همین هم ایشون فرمود که ممکنه مباح باشه در واقع. اما اگر این آقا ملتزم به چیزی نشه، در صورت نمیتونه موافقت قطعیه بکنه و مجبوره برای اینکه موافقت کنه به هر حال خبر محتمل الحجیه رو بگیره. بنابراین ایشون میگه اثر تنجیز در اینجا اینه که اینو وادار میکنه به اینکه اون خبر محتمل التعیین رو بگیر. نتیجه چی؟ نتیجه میگه نتیجه تعیینه دیگه، یعنی الان که احتمال تعیین در یکی از ایناست، شما باید همونیه که احتمال تعیین داره، وجوبه وجوب، حرمته حرمت، همونو بگیر. پس اینجا منجر شدیم به همون حرف مشهور بازم، تعیین، اونا قائل به تعیین بود. اما اگر احتمال تعیین در هر دو باشه، در اینجا ایشون میگه دیگه اصلا امتثال یقینی نمیشه کرد، چون که ما که نمیدونیم واجبه یا حرامه. خب هر کدوم هم بگیریم یکیشو گرفتیم، دوتاش که با هم نمیتونیم بگیریم، جمع احتیاط هم که بین وجوب و حرمت نمیشه کرد. میگه نتیجه اینجا تأخیره، پس برخلاف مشهور تو این فرض نتیجه میشه تأخیر. بعد ایشون اینجا میفرماد آخر بحث که ببینید این بحث ثمرش تو باب تقلید پیدا میشه. میگه شما فرض کنید که فتوای اعلم با غیر اعلم تعارض داشته باشه. یه نکته عرض کنم، ما تو بحث تقلید قائلیم به این که اگر بین فتوای اعلم و فتوای غیر اعلم تعارض شد باید فتوای اعلم رو بگیریم. این یک. اعلم یعنی چی؟ اعلم رو ما معنا کردیم تو بحث تقلید، توی استفتاءات هم جواب دادیم، این هم چندین بار بارها از ما پرسیدن. ببین اعلم یعنی کسی که انقدر اختلاف تخصصی داره با غیر اعلم که در ظرف تعارض فتوای غیر اعلم در برابر فتوای او دیگه ارزش تخصصی نداره. اینو بهش میگیم غیر اعلم، به این میگیم اعلم. ایشون میگه اگر فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم تعارض بکنه، بعد ما یه دلیل داشته باشیم برای این که تساقط نمیکنه مطلقا، یعنی اینطوری نیست که حالا که چون این دو تا تعارض کردن لازم نیست به هیچ کدوم عمل کنیم. مشهور قائلن به اصالت تعیین اعلم، ایشون میگه لأن قوله حجتون یقینن و قول غیر الاعلم لم نعلم حجیته، این فرمایشی که ایشون فرموده ما تو فقه قبول نداریم، ما اینو تو فقه قبول نداریم. این که ایشون میگه قول غیر اعلم لم نعلم حجیته، ما تو فقه میگیم نعلم عدم حجیته. در تعارض ما قائلیم به این که قول اعلم دیگه ارزش قول غیر اعلم ارزش تخصصی نداره. ببین همیشه من این مثال زدم، ببین اصلا تقلید یه امر عقلاییه، امر تعبدی نیست اصلا. که شما فرض کنید یه چشم پزشک معروف استاد چشم پزشکی سالهای سال تو این زمینه کار کرده، میرید پیش اون، اون به شما میگه آقا این چشم رو اگر دست بزنی کور میشی، این چشم رو نباید دست بزنی. بعد میرید پیش یک آقای چشم پزشکی که هفته گذشته تخصص چشم پزشکیشو گرفته، چشم پزشکه، بقال و قصاب و آهنگر نیست، پزشکم پزشک عمومی هم نیست، متخصص چشم پزشکیه. میرید پیش او، اون میگه که تو اگه این چشم رو عمل نکنی کور میشی. حالا الان بری به عقلا بگی آقا پروفسور فلان گفته دست بزنی کور میشی، این آقای چشم پزشکم که تازه چشم پزشکی گرفته میگه اگه دست نزنی کور میشی، عقلا میگن کدوم رو عمل کن؟ عقلا میگن مرد حسابی وقتی اون داره میگه دست بزنی کور میشی، تو اگه دست بزنی و کور بشی حقته. میگن حقته، تو عقل نداری که مرد حسابی. اون آدم با اون تخصص بالا وقتی میگه دست بزنی کور میشی، این که میگه درسته، اگر اون حرف معارضی نبود، حرف این حرف تخصصی بود، دکتر بود اینم. حالا بحث فتوا هم همینه. بنابراین در تعارض بین فتوای اعلم و غیر اعلم ما شک نداریم که باید از اعلم تقلید کرد و غیر اعلم فتوا شجت نیست. فتواها غیر اعلم، یه وقت اعلم احتیاط میکنه، اونجا میتونی به فتوای غیر اعلم مراجعه کنی، اما نه، فتوا داده اعلم، اظهار نظر کرده. البته اعلم به این معنا معمولا منحصر در یک نفر نیست، معمولا یک طبقه ای از اعلام ما داریم که همشون با اختلافاتی که با هم دارن، علارغم اختلافاتی که با هم دارن، همه از نظر تخصصی مثلا سطح بالاترن، که مثلا بقیه نسبت به اونها میشن غیر اعلم. معمولا نیست یه نفر. حالا ممکنه مثلا در بعضی زمانها یک مثلا فقیه نابغه‌ای باشه مثلا اینطوری. بعد بعضی از فقها، حالا اینجا بین الهلالین اینم بگیم، خدا رحمت کنه شهید صدر رو، شهید صد واقعا نابغه کم نظیریه. من بارها این نکته رو عرض کردم، حالا برای دوستانی که طرفداران شهید صدرن یه وقتی از جمله‌ای که میخوام بگم ناراحت نشن. آقای صد شخصیت برجسته علمیه، واقعا آدم نابغه‌ایه. من بارها با آقای حائری از 40 سال قبل میگفتم، میگفتم آقا من معتقدم آقای صد تو هر رشته از علم میرفت تو اون رشته یک شخصیت ممتازی میشد. فیزیک میخوند یه فیزیکدان برجسته میشد، طب میخوند یه طبیب برجسته میشد. نابغه ایست آقای صد، خود دارم شد. ولی ایشون علارغم این که تو اصول واقعا خیلی اصولش متفاوته، برای همینم من محور بحثم اصول ایشونه، چون من یه وقتی شاید مثلا سال فکر میکنم 80 میشه، 23-24 سال قبل، یه بار خب دوره اول فکر کنم اصولم اون موقع داشت تموم میشد، تموم شده بود، دوره دوم میخواست برگزار بشه. دوره اول محورش آقای صد بود. من پیش خودم فکر کردم حالا آقای صد مثلا حالا یه نفر اصولیه دیگه، حالا ولی یه بحثای دیگرانم ببینم. همه رو، همه اصولا رو دیدم تقریبا، بعد دیدم نه، نمیشه اصلا اونا رو با این مقایسه کرد، اصلا نمیشه. دوباره دوره دومم هم همین، البته با تفاوت‌هایی که حالا خودم در فهرست ایجاد کردم، ولی تو بخش اصول متعارف اصول ایشون رو دوباره محور قرار دادم. بنابراین ایشون تو این جهت خیلی برجسته است. اما وقتی به فقه میرسیم، ایشون تو فقه خدا رحمتشون کنه. حالا چون من به خصوص امسال تابستون که داشتم منهاج رو در واقع بازنویسی میکردم، منهاج مرحوم آقای حکیم رو که آقای خویی هم همونو دارن و دیگران، آقای سیستانی و دیگران، عاشق جواد و آقای وحید و همه اینو دارن، خب آقای صد تعلیقاتی داره بر منهاج آقای حکیم منتشر شده، در واقع رساله عملیه ایشون عمدتا اونه دیگه. وقتی اون تعلیقات نگاه میکردم، اولا که شاید بگم در 70-80% موارد فتوای ایشون اگر فرق داره با فتوای آقای حکیم، اما همون فتوای آقای خوییه در واقع. ایشون از این جهت، حالا شاید خودش خوشش نمیاد خدا رحمتش، ولی ایشون مدرسه‌ال‌خویی که حالا مثل آقای فهید، مثل آقای تبریزی، مثل آقای روحانی، حتی مثل آقای سیستانی، اینا خب خیلی تحت تأثیر آقای خویی هست. البته آقای سیستانی حالا یک کمی تفاوتش بیشتره، آقای مثلا تبریزی تقریبا تفاوتش قابل ملاحظه نیست اصلا، آقای وحید تقریبا باز همینطور. برای همه آقای وحید که خودش راحت کرده آمده منهاج آقای خویی رو گرفته، اصلا دست نزده به منهاج آقای خویی، یه تعلیقاتی برش زده دست نزده، چون 80-90% این همون مطالب آقای خوییه، خودی برای دست نمیخواد، یه مثلا تعلیقاتی جایزه. حالا آقای صد 70-80% موارد مثل آقای خوییه، یعنی در واقع همون مدرسه‌ال‌خوییه، توی اون مثلا 20% حالا باقی مونده، 20-30% مثلا باقی مونده، اونجا هم فتواش همه قابل قبول نیست. فتواش بعضی جاهاش خب قابل قبوله، و من دیدم حتی آقای سیستانی هم بعضی جاها فتواییشون رو گرفته، آقای سیستانی هم فتواییشون رو قبول کرده، بعضی جاها اینطوری. و حال ایشون توی به نظر من توی اصول خیلی برجسته است، اما تو فقه خیلی برجسته تر از علمای مثلا هم دوره خودش تقریبا نیست، تقریبا تو همون خیلی جاها حالا یا احتیاطه یا مثلا فتوایی که داده قابل قبول نیست، یه چیزی فرموده که نمیشه اونو پذیرفت. بگذاریم، بعد ایشون میفرماد که ما قائلیم که در موارد تعارض بین فتوای اعلم و غیر اعلم، گاهی وقتا مقتضای قاعده تخییره. چطور؟ میگه مثلا اونجایی که افتل اعلم به وجوب شیئن، اعلم بگه یه چیزی واجبه، غیر اعلم بگه واجب نیست. مثلا فرض کنید اعلم میگه باید 3 بار تسبیحات اربعه گفت، غیر اعلم میگه نه 1 بار کافیه. ایشون میگه معونت حجیت تعینیه ازیت من معونت الحجیت تخیریه، پس با براءت برش میداریم. اینا همه مال وقتیه که ما در فتوای غیر اعلم احتمال حجیت بدیم، ما اصلا فتوای غیر اعلم و حجت نمیدونیم. اما اصلا ادله تقلید در چنین فرضی شامل فتوای غیر اعلم نمیشه. این فرق داره با بحث دو تا خبر واحد، این دو تا خبر هر دو ادله حجیت خبر واحد میگیردشون. ایشون اینو واجبه با اون مقایسه کرده. حالا اینم آخرین نکته. حالا بعد اون وقت میگه تأخیر در بعضی موارد از بین میره، 3 تا مورد ذکر میکنه که اینا همه به نظرم دیگه با توجه به این نکته ای که گفتم لازم نیست توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.